ساعت 7 مجله شامگاهی رادیو فردا. سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. امروز جمعه 3 شهریور ماه 1396 برابر با 25 اوت سال 2017 میلادی. در یک ساعت آینده همراه کارانمان با خبر، گزارش و گفتگو در کنار شما هستیم. در آغاز تازه ترین خبرها از همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. مقام‌های امنیتی افغانستان می‌گویند حمله به مسجد شیعیان در کابل، پایتخت این کشور، با کشته شدن تمام مهاجمان به پایان رسید. این مقام‌ها گفتند که مهاجمان 4 نفر بودند که 2 نفر از آنها با کمربند انتحاری خود را منفجر کرده و 2 نفر دیگر هم با شلیک ماموران امنیتی کشته شدند. در این حمله تاکنون مرگ 14 نفر غیر نظامی و 2 مامور پلیس تایید شده است. گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته. این حمله دقایقی پیش از ظهر جمعه، زمانی که نمازگزاران برای نماز جمعه در مسجد جمع شده بودند، روی داد. همزمان با حملات هوایی تازه در شهر صنعا، پایتخت یمن، کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل خواستار تحقیقات مستقل درباره حمله به غیرنظامیان در یمن شد. سخنگوی کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه گفت طی هفته گذشته 58 نفر غیر نظامی در یمن کشته شدند که از این تعداد 42 نفر در حملات هوایی انجام شده از سوی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی، از جمله در جریان حمله به هتلی در شهر صنعا جانشان را از دست دادند. در همین حال اسوسییتد پرس به نقل از شاهدان عینی گزارش داده است که حمله تازه‌ای صبح جمعه از سوی ائتلاف تحت رهبری عربستان به شهر صنعا انجام شده که در اثر آن دست کم 14 غیر نظامی از جمله تعداد کودک و زن کشته شدند. سخنگوی وزارت خارجه ایران بیانیه وزارت کشور بحرین را مبنی بر بازداشت افرادی مرتبط با ایران بی اساس و روش شکست خورده امنیتی دانست. وزارت کشور بحرین در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد از دستگیری 7 نفر در این کشور خبر داد که به گفته این وزارتخانه با ایران ارتباط دارند. این افراد مظنون به انجام فعالیت‌های تروریستی اعلام شدند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به این بیانیه روز جمعه گفت جمهوری اسلامی ایران هیچگاه مروج خشونت و اقدامات بی‌ثبات کننده در کشورهای همسایه از جمله بحرین نبوده است. بحرین ایران را به تلاش برای تأثیرگذاری و مداخله در امور داخلی این کشور متهم می‌کند. تلویزیون دولتی ایران روز جمعه خبر داد که پهپادهای سپاه پاسداران و نیروهای تیپ فاطمیون به یک کاروان از نیروهای گروه حکومت اسلامی در منطقه دیرالزور در مرز عراق و سوریه حمله کرده و تعدادی از این افراد را کشتند. شبکه خبر صدا و سیمای ایران با انتشار ویدئویی گفت که این حمله روز پنجشنبه انجام شده و در جریان آن پهپادهای سپاه پاسداران با موشک کاروانی از نیروهای داعش را هدف قرار دادند و پس از آن نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی از جمله تیپ فاطمیون با این کاروان درگیر شده و تعداد زیادی از آنان را کشتند. تیپ فاطمیون از نیروهای افغان مقیم ایران تشکیل شده که زیر نظر سپاه پاسداران برای دفاع از حکومت بشار اسد در سوریه می جنگد. جز تلویزیون دولتی ایران هنوز هیچ منبع دیگری درباره این حمله خبری منتشر نکرده است. وزیر دادگستری ایران میگوید در صورت درخواست دولت حاضر است خواسته مهدی کروبی را از قوه قضاییه پیگیری کند. مهدی کروبی از رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 که از 7 سال پیش تا کنون در حصر خانگی است، خواستار برگزاری دادگاه علنی است. علیرضا آوایی وزیر دادگستری درباره این درخواست روز جمعه به خبرگزاری ایسنا گفت اگر دولت چنین تقاضایی داشته باشد که موضوع را از قوه قضاییه پیگیری کند، حتما این کار را انجام می‌دهد. آقای آوایی در عین حال گفته است که تاکنون چنین تقاضایی از سوی دولت مطرح نشده. مهدی کروبی هفته گذشته در اعتراض به حضور ماموران امنیتی در منزلش و برگزار نشدن دادگاه اعتصاب قضا کرد. او در پی پذیرش خواسته اولش مبنی بر خروج ماموران از خانه اش به اعتصاب قضای خود پایان داد.
سپاسگزارم از حمید فاطمی که تازه ترین خبرها را از او می شنیدیم. اما شنیدنی های این مجله شامگاهی. واکنش مسئولان ایران به گفته های نماینده آمریکا در سازمان ملل با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. حاصل سمت‌گیری های آمریکا چه خواهد بود؟ در این برنامه دو نظر را خواهیم شنید.
برجام رو بسیار بسیار ضعیف‌تر خواهد کرد و ارتباطات ایران محدود به ارتباط با اروپا
میشه. بقیه کشورها رو مثل زمان اوباما با خودش همراه بکنه که برجام به کلی از بین بره.
وزیر دادگستری ایران میگوید اگر دولت بگوید درخواست مهدی کروبی را برای محاکمه علنی پی خواهد گرفت. واکنش یک تحلیلگر را میشنم.
توقع دارن که ایشون مطابق وعده هایی که داره حداقل گزارش علنی و شفافی به جامعه بده.
از اختلاف نظر مدیر کل محیط زیست مازندران درباره سد هراز با فرماندار آمل هم خواهیم شنید. و همینطور از درخواست بانک مرکزی از بانک‌های ایران برای پرهیز از بالا بردن نرخ‌های سود بانکی. سفر نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل به وین و دیدار او با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دیگر مسئولان بلندپایه آژانس با واکنش مقامات ارشد ایران روبرو شده است. این سفر واکنش ها به آن و گزارش های رسانه های ایران و آمریکا بار دیگر بحث های مربوط به احتمال خروج آمریکا و یا ایران از برجام و پیامدهای آن را برجسته تر کرده است. گرچه تا کنون تهران و واشنگتن بر پایبندی خود بر برجام تاکید کردند، ولی در این حال یکدیگر را به نقض روح برجام متهم می کنند. اتحادیه اروپا، سازمان ملل، چین و روسیه از هر دو طرف خواستند از خود خیشتنداری نشان دهند و بر تعهدات خود در چارچوب برجام پایبند بمانند. جمشید زند گزارش می دهد.
دیدار نماینده آمریکا با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین با واکنش تند ایران روبرو شد. نمایندگان جمهوری اسلامی در آژانس، سازمان ملل و وزیر امور خارجه ایران این اقدام را محکوم کرده و آن را نقض برخی مفاد برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل خواندند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه:
هم نقض برجام و هم نقض استقلال آژانس. حتما آژانس اجازه نخواهد داد که با این اقدام سفیر آمریکا در واقع استقلال آژانس و
در بیانیه دفتر ایران در سازمان ملل گفته شده که سفر نماینده آمریکا به وین با هدف تحت فشار قرار دادن آژانس در مورد برنامه هسته‌ای ایران و در راستای اقدامات یک جانبه آمریکا بر ضد سازمان‌های بین‌المللی صورت گرفته است. در بیانیه دفتر نمایندگی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی به وظایف و مسئولیت‌های خود در MPT، موافقتنامه پادمان، برجام و پروتکل الحاقی پایبند بوده و خواهد بود، گفته شده که تهران هرگز اجازه سوء استفاده از این قوانین را برای اغراض سیاسی آنچه در این بیانیه بیمارگونی یک کشور خاص خوانده شده نخواهد داد. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل هدف از سفر روز چهارشنبه‌اش به وین و دیدار با مسئولین آژانس را کسب اطلاعات درباره اجرای تعهدات ایران و بیان نگرانی‌های واشنگتن اعلام کرده بود. خانم هیلی پیش از این دیدار نیز گفته بود واشنگتن می‌خواهد بداند آیا آژانس برنامه‌ای برای بازدید از مراکز نظامی ایران به منظور راستی آزمایی فعالیت‌ها و تعهدات اتمی جمهوری اسلامی دارد یا نه. پس از گفتگو با مدیر کل آژانس هم دفتر نمایندگی آمریکا در سازمان ملل با صدور بیانیه‌ای تصریح کرد که خانم هیلی نگرانی‌های واشنگتن درباره میزان پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را به اطلاع یوکیو آمانو رسانده و تأکید کرده که ایران باید به شدت تعهدات خود را رعایت کند. اما سفر نیکی هیلی به وین اظهارات چندین مقام و تحلیلگر آمریکایی درباره خروج احتمالی واشنگتن از توافق هسته‌ای و اظهارات پیشین دونالد ترامپ درباره لغو برجام و حتی احتمال عدم تایید پایبندی ایران در گزارش اکتبر وزارت خارجه آمریکا به حدس و گمان‌ها درباره خروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 دامن زده است. اگر تا 2 ماه دیگر آمریکا با عدم امضای این گزارش 90 روزه از برجام خارج شود، چه سناریوهای قابل پیش بینی است و چه طرف و یا طرفهایی متضرر خواهند شد؟ رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا.
حتی خروج آمریکا در 17 اکتبر اگر آقای ترامپ امضا نکنه، نامه‌ای رو که دال بر پیروی ایران از تعهداتی است که در برجام قبول کرده، باز باعث لغو برجام نمیشه، ولی برجام رو بسیار بسیار ضعیف‌تر خواهد کرد و ارتباطات ایران محدود به ارتباط با اروپا میشه. یقینا اروپایی‌ها تدریجا به این مسیر کشیده خواهند شد، یعنی مواجه میشن با وضعیتی که جمهوری اسلامی پروتکل الحاقی رو عملا اجرا نمیکنه و آمریکا هم از قبول این مسئله که ایران به تعهداتش پایبند مونده خودداری میکنه، مشکلات مالی و بانکی که بین شرکت‌های مشکوک و تایید نشدن آمریکا پیش میاد، اروپا رو تدریجا و گام به گام از ادامه تجارت با ایران باز میداره.
در مقابل، سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد، معتقد است خروج آمریکا از برجام به معنی فروپاشی آن نیست.
اگر آمریکا از برجام خارج بشه، نظرم این است که به احتمال زیاد بقیه اعضای برجام، اون 5 کشور دیگه، لزوماً دنبال روی آمریکا نخواهند بود. شرایط به کلی عوض شده، مرتبا تایید شده که ایران به تعهدات خودش پایبند بوده. به همین دلیل دولت امریکا با خروج از برجام تنها میتونه در واقع تحریم‌های خودش رو در همون حدی که هست ادامه بده یا حتی تحریم‌های جدید بذاره، ولی نمیتونه بقیه کشورها رو مثل زمان اوباما با خودش همراه بکنه که برجام به کلی از بین بره.
محمد جواد ظریف در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفته است آمریکا انتخاب بهتری در برابر اجرای برجام ندارد. به گفته آقای ظریف، برجام یک بازی برد باخت نبود، بلکه بین خواسته ایران و طرف مقابل توازن ایجاد کرد و میتواند به همین شکل ادامه یابد. اما وزیر امور خارجه ایران در این حال تأکید میکند که انتخابهای دیگری در صورت خروج آمریکا از برجام در پیش پای ایران است.
حوزه‌ای که ایالات متحده آزادی عمل داره برای ایجاد فشار و بدعتی بر جمهوری اسلامی بسیار محدود شده. این برجام تنها انتخاب جمهوری اسلامی نیست، انتخاب های دیگری داریم. تو خود برجام هم در واقع ما زندانی رفتار ایالات متحده نباشیم، که مشخص باشه انتخاب های اونها بی نهایت نیست و انتخاب های ایران هم محدود.
آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل گرچه تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران را لغو کردند، ولی تمامی تحریم‌های غیر هسته‌ای که شامل برنامه موشکی ایران، نقش آن در منطقه خاورمیانه و مسائل مربوط به نقض حقوق بشر است، همچنان به قوت خود باقی است و اجرا می‌شود. محمد جواد ظریف در بخش دیگری از مصاحبهش با خبرگزاری ایسنا گفته است ترجیح ایران خروج از برجام نیست، در این حال که انتخاب این گزینه برای ایران محفوظ است و وجود دارد. قرار است وزارت امور خارجه آمریکا گزارش 90 روزه خود درباره پایبندی ایران به برجام را در اواسط ماه اکتبر، اواخر مهر ماه به کنگره آن کشور بفرستد.
آینده برجام در گیر و دار مواضع ایران و آمریکا. و حالا نوبت شما شنوندگان رادیو فرداست.
این رئیس بسیج میگه که هر کس با صحبتهای رهبری مخالفه شمره که رو سینه امام حسین نشسته. خود آخوندان میدونن که این یک قیاس مالفارقه. چه دلیلی داره ما بیایم شرایط خودمون رو با شمر و آقای امام حسین مقایسه کنیم؟ آقای منتظری با خود امام خمینی موافق نبود. در همین نظام ده ها عالم برجسته و بزرگ با رهبری موافق نیستن. نظرات ایشون رو قبول ندارن. نه خود رهبری ادعای امام حسین رو دارن و نه اونهایی که با ایشون موافق نیستند شمرن. چرا ما باید این حرفای مفت رو بزنیم که نشان بدیم جز دیکتاتوری زبان دیگه نداریم؟ دیکتاتوری یعنی همین که آقا یا با ما باش یا نباش، نمیخوان یه عده‌ای بعضی نظرات رو بپذیرن. چرا؟ چون اصلا شرایط مناسب بحث و گفتگو نیست.
آقای خامنه‌ای، آقای کروبی که از کفار قریش نیست که قصد جانش را کرده اید. ببینی چقدر تخلف و حق کشی و بی‌توجهی نسبت به افراد فقیر و محروم می شود و شما سکوت اختیار کرده اید. شما تنها به استحکام حکومت فقیهی می اندیشید و محرومان را تحقیر کرده اید و فراموش.
هموطنان، هر کسی که در این رژیم کار بکنه جز به دو دسته حساب میشه. یک دسته اونایی هستن که میخوان این رژیم رو نگه دارن با تمام وجود، چون اعضا و امثال و اقوام و فامیل همین رژیم همشون. یه دستم که اومدن فقط برای که پول بچاپن، ثروتی جمع بکنن، مالی جمع کنن از این کشور برن، که الان نمونهشو دیدیم. چندین هزار نفرشون با میلیاردها دلار و پوست ریال و تومن از این کشور خارج شدن. انگار که یک مشتی نشستن سر یک گنجی دارن چپاول میکنن. هرکی هرچقدر بتونه زورش برسه برمیداره، هیچ کی هم بهش کار نداره، چون رأس رژیم خرابه. رأس رژیم در زنجار افتاده، غوطه خورده.
ساعت 7:16. مجله شامگاهی را با این گزارش پی میگیریم. با این گفتگو وزیر دادگستری ایران میگوید در صورت درخواست دولت حاضر است درخواست مهدی کروبی برای برگزاری دادگاه را از قوه قضاییه پیگیری کند. علیرضا آوایی در این حال گفته است که تاکنون چنین تقاضایی نه از طرف دولت مطرح شده است و نه از طرف قوه قضاییه. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، ابتدا از او در مورد سکوت دولت حسن روحانی درباره درخواست محاکمه مهدی کروبی پرسیده است.
واقعا ماجرای محصوران و ادامه بازداشت غیرقانونی رهبران جنبش سبز بیش از پیش بعد از انتخابات ریاست جمهوری اخیر و به خصوص بعد از اعتصاب غذای آقای کروبی در فضاهای اجتماعی و افکار عمومی مطرح شده. این اظهار نظر وزیر دادگستری هم خیلی مهم هست، به ویژه که به نوعی پل قوه قضایی و قوه مجریه محسوب میشه وزیر دادگستری. اما اینکه دولت بخواد پا جلو بذاره در مورد مسئله هست، این انتظاری است که رای دهندگان به آقای روحانی دارن و توقع دارن که ایشون مطابق وعده هایی که داده حداقل گزارش علنی و شفافی به جامعه بده و از طریق کانال ها و ابزارهای در اختیارش از جمله همین وزیر دادگستری پیگیر موضوع بشه. ولی واقعیت این هستش که مسئله هست چنان که کاملا شهره شده در این 6.5 سال سپری شده از اون، برمیگرده به کانون مرکزی قدرت و به طور مشخص رهبر جمهوری اسلامی. و اگر آقای روحانی بخواد گام جدی برداره، به گمان من مهمترین جا برمیگرده به همون شورای عالی امنیت ملی که ایشون ریاست اون رو بر عهده داره.
آیه کاظمیان، وبسایت کلمه مطرح کرده که یکی از کلیدی ترین افراد در برداشته شدن حسن آیت الله منتظری آقای حسن روحانی بوده که اون زمان مسئولیت شورای عالی امنیت ملی رو در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی بر عهده داشته. آقای خاتمی هم در صحبتی که همین چند روز پیش منتشر شد مطرح کردن که انتظار بیشتری از دولت میرفت برای برداشته شدن زودتر حصر در حصر و اقدام برای برداشته شدن کامل حصر. و با توجه به صحبت‌های شما، پس چرا آقای روحانی اقدام عملی در جهت برداشته شدن حصر و یا حداقل محاکمه آقایان موسوی کروبی و خانم رهنورد انجام نمیده؟
ابتدا اشاره کنم که یک فاصله معنیدار و محسوسی وجود داره بین حصر رهبران جنبش سبز با حصر آیت الله منتظری. در مورد رهبران جنبش سبز که الان بیش از 79 ماه هست اینها در بازداشت خانگی هستند، من فکر میکنم مسئله برمیگرده از یک طرف به کینه توزی و انتقام به تعبیر شخصی رهبر جمهوری اسلامی از آقایان موسوی کروبی و خانم رهنورد، و در سطح دیگه گره خورده با مسئله یک وضعیت جنبشی در جامعه ایران و یک جنبش اجتماعی که زیر سایه تحولات وجود داره و به هر حال هر آن امکان بروز ظهور داره. این باعث میشه طبیعتاً یک تفاوت فاحشی رو بین این دو وضعیت شاهد باشیم. اما طبیعی است که انتظار از آقای روحانی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی همچنان مفروض هستش، ضمن اینکه طبیعتاً ایشون بر مبنای رابطه طولانی و درازمدت توأم با اعتمادی که داره با رهبر جمهوری اسلامی، به نظر میرسه بتونه ایشون رو قانع کنه به اینکه یک تغییر وضعیت رو ایجاد کنه. هرچند که متاسفانه این 2381 روزی که سپری شده از حرف نشون داده که تا حالا آیت الله خامنه‌ای نخواسته قدمی به عقب بگذاره، به ویژه که محصوران حاضر به عذرخواهی نشدن و همچنان بر سر مواضع خودشون هستن و به تعبیری اون تدبیری که توقع میره تا حالا وجود نداشته، به خصوص که متاسفانه فشار اجتماعی که بتونه تحمیل کنه خواست خودش رو به هسته اصلی قدرت، اون هم در این ماها مفقود بوده. اما چنان که اشاره کردم با اعتصاب غذای آقای کروبی این ماجرا خیلی جدیتر شده و به هر حال آقای کروبی 80 سال دارن، آقای میرحسین موسوی تقریبا در همین حدود سن دارن و این خب یک مخاطرات بیشتری رو متوجه حاکمیت سیاسی در ایران کرده، در صورتی اینکه یک حادثه برای آقایون و خانم در حس رخ بده که به تعبیر آقای هاشمی رفسنجانی این زخم همواره باقی خواهد موند.
مرتضی کاظمیان در پاریس درباره نقش دولت و وزارت دادگستری در زمینه حصر می گفت. حالا از سیاست به محیط زیست می پردازیم. مدیر کل محیط زیست استان مازندران درباره آبگیری سد هراس هشدار داده و فرماندار آمل نظر او را بی ارتباط با مسئله عمرانی و توسعه استانی دانسته است. گفته می شود محل پسماند و دفن زباله در منطقه مخزن این سد قرار دارد و با آبگیری آن آب آلوده شده و سلامت مردم به خطر می افتد. اما گویا این هشدار از دید برخی مسئولان فقط ایجاد مزاحمت در جریان سدسازی و آبگیری سد در شمال کشور به شمار می رود. ایران بعد از چین و ترکیه سومین کشور سدساز در دنیا محسوب می شود که وضعیت محیط زیست کشور را با این سدسازی بی‌رویه و بدون در نظر گرفتن نظر کارشناسان به خطر انداخته است. آزاده اسدی گزارش می‌دهد.
مدیر کل محیط زیست استان مازندران میگوید سازندگان سد هراس به وعده‌شان برای پاکسازی مخزن سد از زباله‌ها عمل نکردند. به گفته او آبگیری سد باعث آلوده شدن آب مخزن خواهد شد. این مقام مسئول در استان مازندران گفته با این شرایط اساساً سد نمی‌خواهیم و شکایت می‌کنیم. اما این گفته او با واکنش تند فرماندار آمل روبرو شده که گفته مدیر کل محیط زیست مازندران مگر قیم مردم آمل است که میگوید سد نمی‌خواهیم. فرماندار آمل فقط یک نمونه از مواجهه سیاسی برخی مسئولان با مسائل زیست محیطی است که معتقدند کارشناسان و متخصصان محیط زیست حقی برای اظهار نظر در زمینه مسائل عمرانی و شهری ندارند. خطایی تکرار شونده در مواردی مشابه که به گفته علی اکبر مهدی، جامعه شناس و پژوهشگر در زمینه توسعه مقیم آمریکا، در طول 39 سال گذشته بارها تکرار شده است.
در ایران بخش های مختلف، سازمان ها و نهادهای مختلف تصمیم گیری هایی می کنند بدونی که مشورت لازم رو با نهادهای اطراف و به خصوص نهادهای محیط زیستی انجام داده باشند، قاعدتا کار مشکل زا خواهد شد. توسعه علمی توسعه ای است که بر اساس مدیریت علمی انجام میشه. مدیریت علمی باید مدیریت جامع باشه، با هماهنگی و تجانس محیطی باید انجام بشه.
گزارش ها که تا کنون 25 میلیارد متر مکعب از منابع آبی ایران بر اثر سدهای احداث شده و رودخانه های کشور تبخیر و 20% از آبهای روان کشور کاهش پیدا کرده است. ساخت و آبگیری سدها در ایران با وجود هشدارهای محیط زیستی بارها مشکل ساز و خطرناک شدند. علیرضا ناظمی، استاد رشته عمران و محیط زیست در دانشگاه کنکوردیا در کانادا، این مشکل را فرهنگی می‌داند.
محیط زیست کلن در مملکت ما اولویت نداشته، نه فقط در حوزه دولت مردان و تصمیم گیران ما، حتی در حوزه شهروندانی که در ایران زندگی میکنن ریشه این بیشتر ریشه فرهنگی است تا ریشه سیاسی داشته باشه، چرا که سیاست های محیط زیستی بیشتر بازخورد فرهنگ محیط زیست در کشور هست.
مهمترین و آخرین مورد جدی نگرفتن هشدارهای مسئولان محیط زیست در زمینه سدسازی شاید به سد جنجالی گتوند برگردد در استان خوزستان که با وجود هشدار سازمان حفاظت محیط زیست برای آبگیری نکردن آن در سال 1390 به دست محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت، همه مسائل نادیده گرفته شد. موضوعی که 6 سال بعد باعث رأی نیاوردن حبیب الله بی‌طرف وزیر پیشنهادی نیروی دولت دوم روحانی در مجلس شد. آنطور که هادی قوامی نماینده اسفرایند در مجلس عنوان کرد، بی‌طرف در اجرای پروژه‌های سدسازی در کشور موفق نبوده است.
این سد رو آمریکایی‌ها در قبل از انقلاب مطالعه کردن، 14 کیلومتر بالاتر مثلا زده بشه، به چه دلیلی کارشناسان اومدن این مبنای کارشناسی رو به هم زدن و صد رو بردن در نقطه ای احداث کردن که امروز آب شیرین به آب شوری تبدیل شده که ده برابر شوری دریا است و باعث شده بیش از 240 هزار هکتار اراضی مستعد خوزستان و سایر این بخش ها تحت تأثیر این آب شور قرار بگیره.
سد گتفند سازه 3 میلیارد دلاری که 4.5 میلیارد متر مکعب آب شیرین کارون را در معرض شوری قرار داده است، همچنان با تصویر تجمع نمک پشت سد در شبکه‌های اجتماعی عبرت تاریخ مهندسی خوانده می‌شود. در کنار آن ده‌ها سد دیگر ایستادند که بسیاری از آنها باعث دردسرهایی در زمینه خشکسالی و بروز ریزگردها در شرق و جنوب و شمال و غرب کشور شدند. آتش سیری ناپذیری در سیاست‌گذاری برای ساخت سد در ایران که پس از جنگ به اوج رسید. خسرو بندری، کارشناس طرح‌های توسعه منابع آب و خاک و کشاورزی در آمریکا، از سود این پروژه‌ها برای برخی نهادها می‌گوید.
بعد از جنگ ایران و عراق، آقای رفسنجانی تشویق کرد که سپاه بیاد یک کار دیگه بکنه و دو تا شرکت‌های بسیار مهمی که ساخته شد، از قرارگاه خاتم الانبیا بود، بعد سپاه سد. فشارهایی که سپاه سد و قرارگاه خاتم الانبیا که بزرگترین سدسازهای الان ایران هستن از نظر پیمانکاران، خیلی خیلی علاقه دارن به تعداد سد بیشتر یا جریان ها کارهای آبی بیشتر، چون اصلا به این منظور تأسیس شد. تصویری که میسازن این که مشکل کشاورزی ایران خشکی زمین، کم آبیه و سد ساختن در نتیجه راه حل مهمیه برای اونا.
برخی کارشناسان محیط زیست این سدها را یکی از دلایل خشک شدن دریاچه ها و رودهای ایران از جمله دریاچه ارومیه میدانند. وزارت نیروی دولت اول حسن روحانی در فروردین ماه اعلام کرد برنامه ساخت 50 سد را متوقف کرده است. علت تغییر برنامه دولت برای سدسازی تاثیر مخربی ذکر شده که این سیاست بر منابع محدود آب در ایران گذاشته است. اما علی ناظمی، متخصص مدیریت منابع آب در کانادا، سدسازی را به خودی خود مضر برای محیط زیست نمیداند.
خیلی از سدها هستن در دنیا که اصلا باعث بهتر شدن وضعیت محیط زیست شدن، خصوصا با توجه به تأثیرات اقلیمی و تغییرات طبیعی که ما در مقدار آبی که مثلا وارد یک حوزه آبی یا وارد یک دریاچه میشه داشتیم. چون نهادهای حکومتی رو شدن به عنوان مجری پروژه های عمرانی، به خصوص سدسازی در ایران، یک پروژه سدی شاید میلیون ها دلار و شاید حتی میلیارد ها دلار هزینه‌اش باشه و بالا بردن هزینه مسلماً بالا بردن سود هستیم. ما شاهد یک سری مطالعات بسیار سرسری و حتی در بعضی موارد شاهد عددسازی هایی بودیم که یک پروژه رو بتونه توجیه بکنه.
با این همه علاقه به سدسازی که پس از انقلاب 57 در ایران مورد توجه دولت ها بوده، باعث شده توصیه های مسئولان زیست محیطی کشور همچنان نادیده گرفته شود. آنقدر که فرماندار یک استان هیچ حقی را برای مسئولان سازمان محیط زیست در زمینه نظر کارشناسی قائل نباشد.
به گومگوی فرماندار آمل و مدیر کل محیط زیست مازندران بر سر آبگیری سد هراس.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
و خبر برگزیده اقتصادی امروز، بانک مرکزی ایران از بانک‌های ایرانی خواسته تا از 11 شهریور ماه از رقابت با یکدیگر بر سر بالا بردن نرخ سود بانکی با هدف جذب سپرده‌های بیشتر بپرهیزند. بر اساس این بخشنامه بانک‌ها باید بر رعایت پرداخت نرخ سود حداکثر 15% به سپرده‌های کوتاه مدت متعهد باشند. تأکید بانک مرکزی بر رعایت کاهش نرخ سود بانکی که از پارسال در دستور کار قرار گرفته است، این بار اجرایی خواهد شد. آرش حسن نیا گزارش می‌دهد.
یک سال پس از مصوبه شورای پول و اعتبار، پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی مجبور شد تا به میان خبرنگاران بیاید و برای بانک‌ها خط و نشان بکشد که اگر مصوبه یک سال قبل را رعایت نکنند، مشمول جریمه و برخورد می‌شوند. اما داستان چیست؟ داستان بر سر نرخ سود بانکی است. بانک‌ها ملزم شدند تا نرخ سود سپرده‌های یک ساله را حداکثر در سقف 15% نگاه دارند و بر اساس این تأکید دوباره بانک مرکزی، آنها باید نرخ سود سپرده‌های کمتر از یک سال و روز شمار را در سطح حداکثر 10% تثبیت کنند. پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، در نشست خبریش با روزنامه نگاران از دلایل و زمینه‌های این اصرار بانک مرکزی سخن گفته است.
دولت 11 در خصوص موزل تورم دستاوردهای خیلی چشمگیری رو داشت و تونست تورم رو از محدوده بالای 40% به محدوده تک رقمی تنزل بده. علارغم این دستاورد، ما شاهد بودیم که نرخ‌های سود بانکی چسبندگی از خودشون نشون دادن و کاهششون متناسب با نرخ تورم صورت نگرفت، که این از چند مطلب ناشی میشد. بحث انجماد دارایی‌ها مقوله مهم مؤسسات مالی غیر مجاز بود، همینطور برخی نرخ‌های بالای تأمین مالی توسط نهادهای غیر بانکی مثل خودروسازان.
کاهش نرخ سود بانکی خواست بخش‌های اقتصادی در ایران است که متقاضی تسهیلاتی ارزان‌تر هستند، اما آنگونه که فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس می‌گوید، این تصمیم و خواست ملاحظات و موانعی دارد.
بانک‌ها نقدینگی به اندازه کافی در حال حاضر در ایران ندارند، چون که بخشی از منابع اونها رو دولت قرض کرده و بخش دیگه‌ای از منابع دست کسانی است که وام‌های سنگین گرفتند که یا پس نمی‌دهند یا به دلایل مختلف بازپس دادن این وام‌ها برای اونها دشواره. در این صورت رقابت زیادی هست بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای جلب نقدینگی مردم، و راه جلب این نقدینگی هم پرداخت سودهای بالا هست. تا وقتی که نظام بانکی تا این حد متزلزل باشه، امکان این که بشه واقعا نرخ سود بانکی رو پایین آورد خیلی کمه.
چرایی اجرایی نشدن و تخطی بانک‌ها از بخشنامه سال قبل بانک مرکزی خود گواه آن است که بانک‌ها قادر به اجرای این امر نیستند. صمد عزیزنژاد، کارشناس پولی و بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس، در یک برنامه تلویزیونی که از صدا و سیمای ایران پخش شد، به این ناتوانی بانک‌ها اشاره دارد.
در بحث اجرا واقعیت این هستش که خود بانک مرکزی هم اذعان داره که بانک‌ها این رو بگیم نمیتونن اجرا بکنن، اینجوری بگیم بهتره، نه اینکه نخوان. شرایطشون به جوریه که هنوز اون عمق مشکلاتی که دارن هر روز بیشتر میشه.
به گفته این فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، تصمیم و تاکید بانک مرکزی برای کاهش نرخ‌های بانکی تصمیمی دستوری است.
با این نوع بخشنامه‌ها بانک مرکزی نمیتونه واقعا کار مهمی رو انجام بده، چون که بازار پول مثل همه بازارها تابع عرضه و تقاضاست و با حکم و فرمان نمیشه اون رو به مسیر دلخواه هدایت کرد. سال گذشته هم این بخشنامه منتشر شده بود. الان اصرار دارن بر انجام این کار، ولی شرطش این است که نظام بانکی بتونه واقعا اعتبارات لازم رو داشته باشه که در اختیار کسانی که نیاز به تسهیلات بانکی دارن قرار بده. و اگر این نقدینگی رو در اختیار نداشته باشه، آش همون آش و کاسه همون کاسه است.
با این حال پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، در گفتگویی تلویزیونی با ارائه توضیحاتی این تصمیم بانک مرکزی را دستوری یا مساق سرکوب پولی و مالی نمی‌داند.
ببینید، این دستوری تفسیر داره. اون مقوله‌ای که از نرخ دستوری ما ازش برداشت می‌کنیم در بحث سرکوب مالی که حالا سالیان گذشته بوده، بحث این است که شما میایید داخل یه بانکی، تورمتون مثلا شده 30%، به سپرده‌گذار میگن 14% بگیر، 16% زیر تورم. این مقوله دستوری است.
کاهش نرخ سود بانکی چه منطقی باشد چه دستوری، تبعاتی در پی خواهد داشت. خروج سپرده‌های بانکی از بانک‌ها در گام نخست توان مالی بانک‌ها را تضعیف می‌کند، اما حرکت سپرده‌ها به دیگر بازارها و احتمال ایجاد تورم در بازارهای موازی و همچنین تغییر و تحول در بازار اجاره‌ها به معنای افزایش اجاره بها به جای استفاده از ترکیبی بین رهن و اجاره می‌تواند از جمله تبعات این تصمیم به شمار آید.
با این گزارش درباره نرخ سود بانکی به نیمه مجله شامگاهی می‌رسیم. عنوان چند خبر: مقام‌های امنیتی افغانستان می‌گویند حمله به مسجد شیعیان در کابل، پایتخت این کشور، با کشته شدن تمام مهاجمان به پایان رسید. در این حمله تاکنون مرگ 16 نفر از جمله دو مأمور پلیس تایید شده است. همزمان با انجام حملات هوایی تازه در شهر صنعا، پایتخت یمن، کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل خواستار تحقیقات مستقل درباره حمله علیه غیر نظامیان در این کشور شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران بیانیه وزارت کشور بحرین مبنی برای بازداشت افرادی مرتبط با ایران را بی‌اساس و روش شکست خرد امنیتی دانست. و نمایندگان ایران در سازمان ملل متحد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌های نسبت به سفر نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل به وین و گفتگوی او با یوکیو آمانو مدیر کل آژانس اعتراض کردند. چنان که در عنوانها شنیدید، در جریان حمله به یک مسجد شیعیان در کابل پایتخت افغانستان که روز جمعه رخ داد، دست کم 16 نفر از جمله دو مأمور پلیس کشته شدند. نوشین سید حسینی در گفتگو با مقیم نایب خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در آغاز درباره آخرین جزئیات این حمله پرسیده است.
حادثه اصلا ساعت 1:15 امروز به وقت کابل رخ داده. مسجد بگویم یا مرکز اسلامی که بیشتر در اوج شیعه ها نماز میخوانن و مرکز نمازگذاری است در اوج، یا اتصاده بگویم تکیه خانه است، در اوج 4 نفر مهاجم داخل مسجد میشن و تعدادی را گروگان میگیرن و با تیراندازی میپردازن و نخست پیش ازی که داخل مسجد شون انفجار را برام اندازن. و در این حادثه تعدادی که در اوجه در داخل مسجد یا بگویم یا در داخل مرکز قرار داشتن در گرو از اونا قرار می گیرن. هرچند مقامات امنیتی گفتن که تعداد را از اوجه نجات دادن و کشیدن، اما هنوز هم درگیری جریان داره.
آقای نایب، آیا از تعداد کسانی که در مسجد گرفتار بودند خبری منتشر شده؟
مشخص نشده که چی تعداد بوده، اما شما در جریان هستید که نماز جمعه است و تعداد زیاد مردم در اوجه، خصوصا در ساعتی که واقع رخ داده تعداد زیاد مردم برای ادای نماز در اوجه جمع شده بودند. اما تابال مشخص نیست که چی تعداد بودند و چی تعداد تابال رها شدند.
مسئولیت رو آیا گروهی به عهده گرفته تا الان؟
در سایت های مشخصه که مربوط به گروه های تندرو است، مثل داعش و یا طالبان، چیزی نوشته نشده، اما گفته میشه که مسئولیتش گروه داعش گرفته.
با توجه به که مسجد مورد حمله متعلق به شیعیان بوده، یا به گفته شما بیشتر شیعیان به این مسجد میرفتن برای نمازگذاری، آیا ممکنه که این اتفاقی که امروز افتاده و حمله به این مسجد باعث ایجاد تفرقه و اختلاف بین سنی ها و شیعیان بشه در افغانستان؟
یک مطلب باید بر شما بگویم که در افغانستان ارتباطات و مناسبات بین شیعه ها و سنی ها آنقدر زیاد است که، یعنی محکم است بگوییم، که این چنین حوادث نمیتونه سر از او تاثیر گذار باشه، به خاطر از این که روابط بسیار نزدیک هستند، با هم در یک منطقه زندگی میکنند. فرض کنیم همین منطقه که حادثه رخ داده به نام قلعه نجارا یاد میشه در خیرخانه است. خیرخانه بیشتر مردم، اکثر مردم سنی هستند، تعداد هم شیعه ها در اوج زندگی میکنند، اما مرکز هم دارن، در میجا گفتیم تکه خانه وجود داره. فکر میکنم که اوقدر تاثیر بسیار بزرگی نداشته باشه، ولی داره، تاثیر خودم داره که نمیتونه آدم از این کار کنه.
حمله به یک مسجد شیعیان در کابل در شرق ایران. اما مهمترین خبر درباره طرف دیگر ایران. نماینده سازمان ملل در امور سوریه روز پنجشنبه از طرفهای درگیر در رقه، به خصوص نیروهای ائتلاف بین‌المللی، خواست تا ترتیبی دهند که در یک آتش‌بس ساکنان رقه که در میان درگیری‌ها گرفتار آمدند موفق شوند از شهر فرار کنند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
رقه، شهری که از سال 2014 به تصرف گروه حکومت اسلامی یا داعش درآمد و مهمترین پایگاه این گروه در سوریه محسوب می‌شد. اما در روزهای اخیر که حملات هوایی ائتلاف و پیشروی نیروهای موسوم به دموکراتیک سوریه به سمت این شهر آغاز شده و از ناحیه جنوب نیز نیروهای حکومت سوریه تحت حمایت روسیه و شبه نظامیان وابسته به ایران در حال پیشروی هستند، خبرها حاکی است که حلقه محاصره بر این گروه هر روز تنگتر می شود. در میان بخش قابل توجهی از ساکنان غیر نظامی رقه هنوز در شهر حضور دارند که بنابر گزارش های گروه های مدافع حقوق بشر سوریه تلفات جانی سنگینی در این جنگ متحمل می شوند. روز پنجشنبه سازمان ملل خواهان آن شد که طرف‌های درگیر حملات خود را متوقف کنند تا غیر نظامیان بتوانند از شهر فرار کنند. یان ایگلند مشاور ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز پنجشنبه با اشاره به پیشروی‌ها علیه داعش گفت:
درخواست من به نمایندگی از سازمان ملل این است که نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا که در تلاش برای بازپسگیری رقه هستند، حملات خود را برای مدتی متوقف کنند تا به غیر نظامیان این فرصت داده شود که از وضعیت جنگی شهر فرار کنند. به خصوص قایق‌های حامل غیر نظامیان را که بر رود فرات در حرکت هستند هدف قرار ندهند.
آقای ایگلند گفت نیروهای دموکراتیک سوریه مناطق محاصره شده را به شدت بمباران می‌کنند و در همان حال نیروهای ائتلاف نیز حملات هوایی دامنه‌داری انجام می‌دهند که اینها باعث می‌شود تلفات غیر نظامیان گسترده باشد و راهی برای فرار آنها باقی نماند. از ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه پرسیدیم غیر نظامیان از چه جهت‌هایی هدف قرار می‌گیرند.
وضعیت غیر نظامیان در رقه بسیار بحرانی شده. طبق گزارش‌هایی که اخیراً به ویژه منتشر شده، در چند جبهه و از چند جهت غیر نظامیان دارن هدف قرار می‌گیرند. یکی از این طرف‌ها خود داخل رقه هست و گروه حکومت اسلامی همون داعش. مسئله استفاده از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی داره تکرار میشه. طرف دوم جنگنده های ائتلاف بین‌الملل به رهبری ایالات متحده آمریکا هست. بسیار داره تکرار میشه کشته شدن ده ها غیر نظامی در حملاتی که صورت میگیره. اون هم یکی از عواملش همین استفاده از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی هست. طرف سومی که حملاتش غیر نظامیان رو به خطر میندازه نیروهای دولتی سوریه و متحدشون روسیه هست. در حملات هوایی که اخیرا روسیه انجام داده هم تعدادی غیر نظامی شدن. اینها علاوه میشه بر غیر نظامیانی که هنگامی که دارن سعی میکنن فرار کنن از رقه، هدف تکثیر اندازهای گروه حکومت اسلامی قرار میگیرن.
سازمان ملل خواستار وقفه در حملات به شهر رقه سوریه شده، اما این خواسته تا چه حد عملی است؟ به گفته خبرنگار رادیو فردا در منطقه، داعش شرایط را برای برقراری آتش بس دشوار میکند، چرا که میخواهد غیر نظامیان شهر را ترک نکنند. ایلیا جزائری:
حدود 20,000 غیر نظامی الان محاصره هستند در داخل رقه بنا بر گزارش نهادهای حقوق بشری و نهادهای بین المللی که جانشون در خطر هست. همه اینها باعث شده سازمان ملل متحد خواستار اون بشه تا یک آتش بس انسانی برقرار بشه برای خروج غیر نظامیان، که البته به نظر نمیرسه با توجه به سیاستهایی که داعش داره پیاده میکنه این دعوت و این خواسته مورد قبول قرار بگیره، چرا که به هر صورت داعش سعی میکنه مانع از خروج غیر نظامیان بشه.
نبرد بر سر رقه در حالی جریان دارد که مذاکرات میان طرفهای درگیر در سوریه از روز دوشنبه این هفته در ریاض پایتخت عربستان سعودی جریان دارد. این مذاکرات قرار است راه را برای نشست آتی نیروهای درگیر در سوریه هموار کند که انتظار می‌رود ماه سپتامبر در ژنو برگزار شود. 7 دور از مذاکرات پیشین میان این طرفها با شکست مواجه شده است.
درخواست سازمان ملل برای فرصت دادن به گریز غیر نظامیان سوری از رقه. و کمتر از یک سال پس از آن که شرکت اپل فروشگاه آنلاین خود را بر روی ایرانی ها باز کرد، حالا صاحبان اپلیکیشن های ایرانی می گویند اپل به دلیل تحریم های مالی دولت آمریکا علیه ایران این اپلیکیشن ها را از بازار خود حذف کرده است. این در حالی است که این اپلیکیشن ها در بازارهای گوشی های اندرویدی در دسترس است. رویا کریمی مجد گزارش می دهد.
محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات دولت 12 میگوید حذف اپلیکیشن های ایرانی از فروشگاه اپل را پیگیری حقوقی خواهد کرد. این واکنش جوانترین وزیر دولت حسن روحانی پس از آن صورت گرفته است که در هفته های گذشته برخی از اپلیکیشن های ایران از این بازار حذف شدند. اپلیکیشن های مانند دلیون، سرویس ارائه غذا، الوپیک، سرویس پیک موتوری و تخفیفان، سایت ارائه تخفیف روزانه. همچنین گفته شده که اپلیکیشن تپسی نیست که نمونه ایرانی شده ای اپلیکیشن پرطرفدار اوبر بوده از این فروشگاه حذف شده است. شرکت اپل از بهمن ماه گذشته شروع به حذف برخی اپلیکیشن های ایرانی از اپ استور خود کرد و یکی از پرطرفدارترین اپ های فارسی یعنی اپ دیجی کالا نیز توسط این شرکت حذف شد. امین ثابتی کارشناس اینترنت از اسمال مدیا به رادیو فردا گفته بود که حذف این اپلیکیشن ها به دلیل تحریم های مالی است که پیش از ریاست جمهوری دونالد ترامپ تصویب شده بود. به گفته ای آقای ثابتی اپلیکیشن هایی که از طریق آنها داد و ستد مالی صورت می گرفت حذف شدند و به اپلیکیشن های دیگر ربطی ندارد. اما اکنون آذری جهرومی در توییتر خود نوشته است که اپلیکیشن های حذف شده ای هستند که تبادلات مالی نیز نداشتند و برخی از آنها به خاطر موضوعات تحریم در کشوری غیر از ایران ثبت شدند. نیویورک تایمز در گزارشی در مورد حذف این اپلیکیشن ها نوشته است که استارتاپ های ایرانی برای ساختن و تبلیغ این اپلیکیشن ها تلاش زیادی کرده بودند که با حذف آنها از اپل استور تلاش آنها برباد رفته است. وزیر ارتباطات ایران در همین حال از اختصاص 11% سهم بازار گوشی ایران به شرکت اپل خبر داده و در توییتر خود نوشته است که احترام به حقوق مصرف کننده امروز یک اصل است که اپل آن را رعایت نکرده است. آذری جهرومی وزیر جوان ارتباطات ایران در حالی از توییتر برای اظهار نظر در مورد مسائل مختلف استفاده می‌کند که توییتر در ایران فیلتر است و او گفته است که فیلتر توییتر به دلیل ملاحظات امنیتی است.
و نمایشگاه جهانی بازی‌های کامپیوتری در شهر کلن آلمان امروز وارد چهارمین روز فعالیت خود شده است. در این نمایشگاه بیش از 900 شرکت تولید کننده این گونه سرگرمی‌ها از 50 کشور دنیا از جمله ایران آخرین دستاوردهایشان را در عرصه بازی‌های دیجیتالی ارائه کردند. در این نمایشگاه که شامگاه شنبه به کار 5 روزه خود پایان می‌دهد، 9 شرکت عرضه کننده بازی‌های یانه‌ای از ایران هم حضور دارند. شهرام میریان.
آلمان به عنوان یک کشور بزرگ صنعتی اگرچه از نظر تولید و تنوع بازی‌های کامپیوتری و ویدئویی از آمریکا، کانادا، بریتانیا، فرانسه و ژاپن عقب‌تر است، ولی با این حال 9 سال پیاپی است که بزرگترین نمایشگاه این گونه بازی‌ها را راه اندازی کرده و همه ساله ده‌ها هزار دوستدار این سرگرمی‌ها که اکثراً جوانند از آلمان و دیگر کشورها برای دیدار از این نمایشگاه جهانی به شهر کلن می آیند. بیایید با هم بازی کنیم عنوان و یا شعار امسال این نمایشگاه بین المللی است و در آن هزاران بازی تازه و نو از سوی 912 شرکت تولید کننده با هدف معرفی، بازاریابی و فروش ارائه شده. بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به نمایندگی از صنعت این نوع سرگرمی‌ها در ایران هم امسال در نمایشگاه گیمزکام حضور دارد. در داخل غرفه بزرگ ایران در نمایشگاه گیمزکام مدیران جوان 9 شرکت سازنده بازی‌ها حضور دارند که یکی از آنها حمید نعیمی از شرکت نوآ گیمز در ایران است. آقای نعیمی در گفتگو با ما ضمن اشاره به حال و هوای یکی از بازی‌ها به موارد دیگری نیز پرداخته.
امسال ما روی دو تا از محصولاتمون فوکوس کردیم. اولیش بازی فوتبال منیجمنت هستش، یعنی شما مدیر یک باشگاه فوتبال هستین، تیمتون رو منیج میکنین و یه دونه آدم واقعی دیگه میرین توی مسابقه فوتبال و این حالت لیگ داره، تورنمنت ها داره، جام حذفی داره، هر چیزی که تو دنیای واقعی فوتبال هستش اومده توی این بازی و ما سعی کردیم که تا جایی که میشه نزدیکش کنیم به دنیای واقعی.
آقای نعیمی، اصولا شرکت در چنین نمایشگاه‌هایی چه اثری داره بر روی کار شما و یا در پیشبرد کار شما؟
اولین نکته مهم اینه که ما ارتباط برقرار می‌کنیم با بقیه شرکت‌ها، اونا ما رو می‌شناسن، ما اونا رو می‌شناسیم و نگاه می‌کنیم که روند بازار به چه شکلی هستش. ما حواسمون باشه که از بازار عقب نیفتیم و مارکت درست رو انتخاب کنیم. قطعاً این خیلی تاثیرگذار هستش و همینطور دنبال اینوستر می‌گردیم. کاری که ما میکنیم خوششون بیاد.
معمول هستش که یک بازی رایانه‌ای که در واقع تولید میشه و به بازار میاد هستن کسانی که کپی برداری میکنن و خب این اثر منفی میذاره روی میشود با کار شما. آیا در این باره فکری شده که بشود جلوی این کپی برداری ها رو گرفت؟
ما واسه بازی موبایل یا همیشه مشکلی رو نداریم چون بازی رایگانه. داستان کپی رایت و اینا واسه بازی پی سی هستش که تقریبا میشه گفتش که مشکل تو کل دنیا هستش، تو ایران خب حادتره.
در نمایشگاه جهانی بازی‌های کامپیوتری در شهر کلن آلمان بسیاری از شرکت‌ها وسایل و ابزارهای نمایش این گونه سرگرمی‌ها را هم ارائه کردند که از آن جمله می‌توان به عینک‌های اشاره کرد که به بازیگر امکان می‌دهد به هنگام بازی به راحتی احساس کند در دنیای مجازی بازی‌ها حضوری ملموس دارد. نهمین نمایشگاه گیمزکام شامگاه شنبه به کار پنج روزه خود در شهر کلن آلمان پایان می‌دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت 7:49:35. حالا میرسیم به آخرین بخش این مجله شامگاهی، برنامه هفتگی صدای فردا. من امیر مصدق کاتوزیان دوباره در مجله شبانگاهی در کنار شما خواهم بود.
صدای فردا.
پرمیدنده ترین اکس ها و فیلم های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه نگارهایی که در ایران
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه ها اعلام کردم. و مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
سلام میکنم به تک تک شما مخاطبان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا شما شنونده پربیننده ترین و پربازخورترین مطالب در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما خواهید بود و نظرات و پیشنهادهای شما رو هم در برنامه امروز مطرح خواهم کرد. شما هم میتونید نظر و پیشنهاد خودتون رو از طریق ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در میون بذارید و یا از طریق شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای فردا.
شیوه نامه جدید وزارت آموزش و پرورش ایران برای استخدام معلمان موجی از انتقادها رو به همراه داشته که اون رو تبعیض آمیز علیه افراد دارای معلولیت و برخی بیماری ها، اقلیت های قومی و حتی افراد دارای قد پایین تر از متوسط توصیف می کنند. داشتن لهجه غلیظ، مصرف سیگار، قلیان و الکل، برخی بیماری‌های مزمن و معلولیت‌های نظیر نابینایی یک چشم، بیماری‌های پوست و مو از جمله سالک پوستی، اگزما و عفونت‌های قارچی عمیق و مزمن، کچلی، شب ادراری برای خانم‌ها، موی زائد و برای مردها قد کمتر از 165 متر و برای زنها 158 متر از جمله شرایطی هستند که جلوی استخدام در آموزش و پرورش رو میگیره. در کانال تلگرام رادیو فردا از شما پرسیدیم که نظر شما درباره شیوه نامه جدید وزارت آموزش و پرورش برای استخدام معلمان چیه؟ یکی از مخاطبان برای ما نوشته چه ایرادی دارد برای تربیت جامعه سالم؟ معلم سالم هم از نظر جسمی و روحی باید داشته باشیم. اینو محمود برامون نوشته و مخاطب دیگری نوشته من خودم به خاطر شرایط سنی نتونستم در آزمون استخدامی شرکت کنم. در این قسمت به تعدادی از پیام‌های صوتی شما که از طریق تلگرام برای ما فرستادید گوش خواهیم کرد و دعوتتون می‌کنم که خبرها و گزارش‌های ما رو در کانال تلگرام ما دنبال کنید. آدرس کانال ما t.me/radiofarda و یا از طریق شناسه @radiofarda میتونید ما رو پیدا کنید.
این که یک معلم سیگار میکشد یا قلیان و یا این که قد کوتاه است و لهجه دارد نباید جزء ملاک‌هایی برای کار کردن ایشان باشد. این که یک معلم شب ادراری دارد و سیگار میکشد یک مسئله شخصی است و جالب نیست کسی بخواهد به مسائل خصوصی دیگران وارد شود، و یا این که نماز میخواند یا نه. معلم را باید از روی دانش و آگاهی انتخاب کرد.
حقیقت چو بخوای من به عنوان کسی که خودم معلمم با این اقدامی که دارن انجام میدن موافقم، چون بعضی وقتا معلمایی رو میبینی که واقعا من که خودم معلمم ظاهرشونه که میبینم همش میگم خدای بچه‌ها با چه روحی برن سر کلاس اینا بشینن، و واقعا به نظرم اگه گزینششون رو واقعا درست انجام بدن، نه که یه عده‌ای که پارتی دارن یا جزء بند په هستن بیان و راه بهشون بدن و بیان بالا ولی یه عده دیگر رو راه ندن، اگه واقعا این گزینش رو انجام بدن به نظر من خیلی هم کار خوب و قشنگی.
به باورم این تصمیم بسیار درستی هست که خیلی هم دیر هنگام به این نتیجه رسیدن بعد از 38 سال، و این به مفهوم تبعیض نیست مطلقاً، برای اینکه صلاحیت‌های فردی برای هر شغلی باید تناسبی داشته باشه با اون شغل. تبعیض یعنی اینکه راه رو برای این افراد برای تمامی شغل‌ها ببندن، اون وقت میشه گفت تبعیض، در حالی که این همچون مفهومی رو نداره.
همش الکی پارتی با داشته باشی، قدت کم باشه، بالا باشه، هیچ فرقی نمی‌کنه، فقط پارتی داشته باشی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
یکی از پربیننده ترین خبرها و گزارش‌های این هفته سایت رادیو فردا مربوط به انتقادها از ضوابط استخدام معلمان جدید است. شیوه نامه جدید وزارت آموزش پرورش ایران برای استخدام معلمان موج انتقادات فعالان مدنی و رسانه‌ای را به دنبال داشت که آن را تبعیضی علیه زنان، افراد دارای معلولیت و برخی بیماری‌ها می‌دانند. همکار ما الهه روانشاد با سعید پیوندی، استاد دانشگاه در فرانسه و متخصص در جامعه شناسی آموزشی، در این مورد صحبت کرده که توجه شما رو به اون جلب میکنیم. این مصاحبه در سایت رادیو فردا موجوده و در اون آقای پیوندی میگه این بدعت تازه آموزش پرورش در تاریخ ایران و حتی شاید در تاریخ آموزش جهان بی سابقه است. رادیو فردا مانند هر هفته گزارش‌ها و خبرهای مربوط به حقوق بشر در ایران رو پوشش میده و با متخصصین و کارشناسان و فعالان این حوزه گفتگو میکنه. یکی از این گزارش‌ها مربوط به سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران، رضا معینی مسئول میز ایران در گزارشگران بدون مرز با رادیو فردا در این مورد صحبت کرده. آقای معینی میگه دور جدید سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران آغاز شده. گزارش از تهران هاکیست که یغما فشخامی روزنامه‌نگار عصر روز دوشنبه 3 مرداد بازداشت شده. هفته پیش نیز ساسان آقایی معاون سردبیر روزنامه اعتماد بازداشت شده است. مسئول میز ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید وزارت اطلاعات یکی از اصلی ترین ابزارهای سرکوب خود را متوجه روزنامه‌نگاران کرده است. این در حالی است که وزیر اطلاعات در دولت حسن روحانی و تحت نظر اوست. آقای معینی افزود که دولت روحانی با توجه به بازداشت خودسرانه و نگه داشتن روزنامه نگاران در زندانهای مخفی و بدون دسترسی به وکیل، آن دولت قانونمندی که وعده‌اش را داده بود نیست. یکی دیگر از خبرهای مربوط به حوزه حقوق بشر در مورد اعتصاب غذای بیش از 10 زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان رجایی شهر. عفو بین الملل شرایط زندان رجایی شهر رو شرم آور خونده. در این مورد گزارش و گفتگویی همکارمون نوشین حسینی انجام داده با یکی از بستگان زندانیانی که در اعتصاب غذا به سر میبره که شما میتونید اون رو در سایت رادیو فردا بخونید. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران نیز به نقل از یک عضو خانواده یکی از زندانیان گفته که با وجود انتقال زندانیان به بندهای تازه، هنوز لباس‌ها، وسایل شخصی، داروهای زندانیان، یخچال‌ها و دستگاه‌های تصفیه آب که توسط زندانیان خریداری شده و در بند قبلی بوده به آنها تحویل داده نشده.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
مانند هر هفته کاربران و شنوندگان رادیو فردا عکس‌ها و فیلم‌های مختلفی رو در مورد اتفاقات ایران برای ما فرستادن که در اینجا ما از اونا سپاسگزاریم. یکی از فیلم‌ها مربوط به اعتراض صدها تن از بازنشستگان در مقابل مجلس شورای اسلامی در روز سه‌شنبه بود. تجمع کنندگان خواهان افزایش مستمری‌های بازنشستگی، اجرای قانون همسانسازی و ارتقای خدمات بیمه‌ای هستند. در یکی از این فیلم‌ها شعارهای از جمله مجلس پاسخگو پاسخگو و همینطور به گفته اتحادیه آزاد کارگران در این تجمع شعارهایی از جمله معلم زندانی آزاد باید گردد سر داده شد.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای فردا رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.